از شخصیت نظام نگاه کنم. اومدم جونم پای اعتمادم بسن.
جون یه آدم اینجا واسه کسی ارزش نداره. همه چسبیدیم به اون میزا توش.
وای ناموس مملکت در میونه.
می چی تو قطاره؟
گاف صندوق.
آه بابت یه گاف صندوق ایستگاه رفته رو هوا.
یه نفر بیرون نمیمونه.
کجا بودی؟
سندم
چی رو بیارم؟
سندم
کجا بیارم؟
بذارید کمی راحت باشم. من حالم خوب نیست. من دیوونه‌ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان ارجمند. خیلی ممنون که برنامه گرا سینما رو برای دیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌ای که گذشته و پخش شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یک بخشی رو می‌بینیم، برمیگردیم در مورد دو تا فیلم می‌خوایم حرف بزنیم. خیلی خوشحالم به این دلیل که دوتا دوست قدیمی مهمان این برنامه هستن، دوتا آدم این کاره و کارشناس و کاربلد. محسن بدرقه عزیز خیلی خوش اومدی.
قربونتون برم. ممنون.
انشالله که سلامت باشی.
ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما مسعود هست.
سلام. و مسعود زارعیان عزیز، مستندساز و کارگردان و کارشناس.
زنده باشین. سلام و ارادت در خدمت شما و محسن آقای بدرقه عزیز.
محسن، تو با توجه به اینکه تهران بودی چی دیدی؟ اوضاع جشن هنر چطور دیدی؟
به نام خدا، فارغ از کیفیت فیلم ها، فارغ از اینکه فیلم ها در چه سطحی از کیفیت ساخته شدن، همیشه جشنواره فجر برای من قابل ستایش بوده، برای اینکه بالاخره یک جشنیه در سینمای کشورمون و این جشن تمام افرادی که سینما میروند و نمیروند رو در 10 روز، حالا در شهرستان ها 5-6 روز گرده هم جمع میکنه و ما انگار زحمت یک سال دوستامون، همکارامون، سینما دوستان یا فیلمسازانی که در یک سال زحمت کشیدن رو میبینیم. در وهله اول این برای من خیلی قابل ارزشه. بعد وقتی میبینم که فیلم ها در امسال مؤلفه هایی که سالهای قبل تبدیل به کلیشه شده بود و قصد دارن اونو بشکونن، یا فیلم اولی هایی که حجم گسترده ای از فیلمسازان امسال رو تشکیل میدن، همه اینها برای من قابل تقدیر و قابل ستایشه. من در وهله اول جشنواره رو اینجوری میبینم، فارغ از کیفیت فیلم ها، فارغ از مثلا یه فیلمی که اصلا داخل جشنواره هست و به نظرم سطحش فیلم جشنواره نیست. کلا این شور رو دوست دارم، همین جلسات. و الان امسال شاهد اینیم که هم فیلم ها در سینماها با گستره بیشتری دارن پخش میشن، با سانس های بیشتری پخش میشن. شاید سانس فوق‌العاده فلان فیلم نداشته باشه، ولی من شور رو میبینم. از اون طرف نقد های متنوعی، ما شاهد اینیم که درسته یه سری نقد ها نقد دلی و مثلا فارغ از اون بحث های تکنیکاله، ولی واقعا این شوره رو من ستایش میکنم. خیلی خوبه اینکه جشن بشه، اینکه تبدیل به یک جشن فجر انقلاب اسلامی بشه. من در وهله اول اینو خیلی دوست دارم، خیلی ستایش میکنم.
بله،
اختیارین. حالا من چند تا نکته کلی دارم راجع به جشنواره فیلم فجر. و البته خب همینطوری که محسن جانم گفت، خیلی خوشحالیم از اینکه بالاخره بعد 2 سال که مقداری بالاخره جشنواره درگیر کرونا بود و مردم با سینما فاصله گرفته بودن، خب این اتفاق موجب میشه که دوباره فضا گرم بشه، مردم بیان، مخاطبا، ریاکشن ها، بازخورد ها و حضور گرم فیلمسازان، صاحبان آثار، تولید کننده و تهیه کننده ها. و این اتفاق خوبیه، این یه محفل خیلی خوب که واقعا میشه گفت سینمای در واقع جشنواره فیلم فجر تبدیل به ویترین سینما ایران شده سالهای سال. ولی اینکه در واقع الان در چه مقطعی قرار داریم، آیا این جایگاه جایگاه قابل قبولی هست یا نه، باید راجبش صحبت بکنیم. نکته دیگه این که ما توی جشنواره فجر به حال تو این سالها داریم میبینیم که یه سری چیزها قربانی در واقع یه سری کیفیت فیلم ها قربانی اهداف یا در واقع اون چارچوب جشنواره شده. به معنی که آقا ما میخوایم هر سال یه جشنواره داشته باشیم که ژانرهای متفاوتی رو توش تجربه کنیم، مخاطب ژانرهای متفاوتی رو ببینه و به همین دلیل ما فیلم های خیلی خیلی ضعیف رو میبینیم. بله، ما منکری نیستیم که بالاخره یه جشنواره وقتی فیلم های متعدد توش انتخاب میشه، فیلم ضعیف هم هست، فیلم متوسط هم هست. قرار نیست همه فیلم ها فیلم های خوب و درجه یک باشه و به لحاظ فرمی نمره قابل قبول بگیره. اما اینکه به دلیل تعدد ژانر ما بخوایم هر فیلمی رو وارد جشنواره بکنیم، این به نظرم امر پسندیده نیست. و در حالا نمیدونم اگه ما قراره از دنیا بالاخره یه سری چیز و تجربه ها رو ازش درس بگیریم، حداقل اینجوری میگم، نمیخوایم الگو برداری بکنیم، ولی ما نگاه خودمون رو داریم، مانیفست خودمون رو داریم، چارچوب ها و اساسنامه خودمون. اما اگه قراره یه مقداری تجربه های دیگران رو هم مرور بکنیم، بالاخره سینما از اون طرف وارد ایران شده، میشه در واقع تجربیاتمون عزیزان رو هم، اون بزرگواران رو هم مورد بررسی قرار داد. این که بالاخره آیا واجبه به دلیل اینکه ژانرها تعدد داشته باشه، تنوع داشته باشه، هر فیلمی وارد جشنواره بشه. این نکته دوم. یه نکته کلی دیگه هم که راجع به این به حال چند روز که جشنواره گذشته و میشه در موردش صحبت کرد، این هستش که ما فیلم‌های، یعنی تو این چند سال اخیر داریم فیلم‌های سیاسی می‌بینیم، یعنی فیلم هایی که به مسائل سیاسی و مقاطع در واقع تاریخ معاصر ایران داره میپردازه. فیلم هایی از این دست رو داریم میبینیم، بی رغبت هم نیستن کارگردان ها. اما اتفاق خوب زمانیه که ما بتونیم نگاه های متعدد و متنوع رو، البته زیر در واقع تحت اون لوای منافع ملیمون ببینیم. یعنی نگاه های اگه قرار باشه در واقع فیلم ها فقط از یه زاویه ساخته بشه، با یه زاویه نگاه ساخته بشه و یک فیلمسازان محدود با یه سلیقه های مشخص، با یه خطکشی های مشخص فیلم سیاسی بسازن، این موجب میشه که اون در واقع دموکراسیه، اون تبادله، اون دیالکتیکه برقرار نشه. بیان اون افراد دیگه هم که حالا نگاه شاید توی جبهه حتی منتقد این عزیزانی که حالا تا حالا فیلم ساختن هستن، اونها هم در واقع فرصت پیدا کنن. اما گفتم با این تأکید به این که بالاخره ما منافع ملیمون، امنیت ملیمون و مسائل دیگه‌مون رو باید در واقع درش لحاظ بکنیم، همه اون سختگیری‌هایی که اونجا هم هست اینجا هم بشه. و این به قولی حالا هی ما میخوام الفاظ انگلیسی به کار نبرم، این تعادله، بالانس شکل بگیره. این اتفاق خوبیه به نظرم، اینکه در واقع از زوا ببینید توی قصه سینمای دفاع مقدس این اتفاق افتاده، چون یه زمانی ظاهرا برای اینکه مجوز بدن باید یه فیلم دفاع مقدسی داشته باشی، اولین فیلم تداقل باید اینجوری باشه. شما باز بهتر میدونی، من نمیدونم. نشدین؟
نمیدونم.
حالا من اینجوری یک زمانی شنیدم برای پروانه گرفتن باید این اتفاق بیفته. به هر حال این موجب شد که خیلی از فیلمسازانی که در واقع نگاه های متنوع متعدد دارن بیان فیلم بسازن راجع به دفاع مقدس و زوایای متفاوت و مختلف به مقوله دفاع مقدس، جنگ و دفاع ما در واقع بپردازن. اما گفتم باز این قرار نیستش که خدشه‌ای وارد کنه به منافع ملی ما، ساختار، در واقع چارچوب ها و مسائل از این دست، ولی موجب میشه که اون دیالکتیک، اون گفتگمانه شکل بگیره، چیزی که از داغان به شدت بهش اشاره دادن. گفتمان، آقا ما گفتمان نداریم، ما فکر نمی کنیم و با هم تبادل نظر نداریم. ببخشید.
بله،
من در ادامه عرضم و در تایید حرفای مسعود، ما یک اتفاقی رو رقم زدیم امسال که جشنمون رو تبدیل به سوگ میکنه، حداقل نیم سوگ. ما ناخودآگاه یا خودآگاه اجازه ندادیم افراد خانش خودشون رو از پدیده ها داشته باشن. ما شاهد 22 فیلم هستیم. من تعدادی از فیلم هایی که دیدم کامل نبوده، بر تعداد فیلم هام صحبت میکنم، بعدش هم میتونم با هر خبرگزاری گفتگو کنم و نشونه هاشو بگم، اینجا وقتش نیست. فیلم ها دارن مدیریت میشن به معنی این که فیلمساز مدام داره به یه چیزی فکر میکنه که اون معلوم نیست چیه، من اصلا نمیدونم چون من فیلم نساختم. و ما میبینیم اون دهه 60، اون دهه 70، اون فیلم هایی که معترض بودن، اون فیلم هایی که به شرایط کشور، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی و اعتراض میکردن در سایه امنیت ملی کشور، در دفاع از ارزش ها، ولی کاملا مشخص بود نیشتری هن بر بدنه اجتماع، بر بدنه سیاست. ما دیگه این جسارت رو نمیبینیم تو فیلم سازامون. چرا؟ نمیدونم از کجا داره مدیریت میشه. ما مشخصه فلان فیلمو داریم مشاهده میکنیم، فیلم یه جایی تموم شده، این پلان انگار یک هپی اند برای اینکه فلان فیلمو داریم تجربه میکنیم. علل خصوص در سینمای دفاع مقدس ما که بعداً در موردش صحبت خواهید کرد، فیلم‌های دفاع مقدسی هم که تو جشنواره می‌بینیم، ما شاهد یک فیلم دفاع مقدس از خانش آقای ایکس یا خانم ایکس نیستیم. اصلا سینما یعنی این، یعنی شما یا آقای حاجتمند یا شما یا زاریان فیلم می‌سازین، خانش شما از جنگه، نه خانش رسمی از جنگ، خانش شماست و نقد در این مرحله خودش رو پیدا میکنه. یعنی من دارم فیلم شما رو نقد میکنم، ولی وقتی فیلم شما خانش کلیه بر اساس مؤلفه های کلی، یه مثال کوچیک عرض کنم، ما یک سفری رو میریم، تو اون سفر یک اصطلاحا کاغذی به ما میدن نوشتن آقا اینجا اینجا رو برو، اینجا رو برو، اینجا رو برو. اون سفر سفر کلیپ تبلیغاتی منه، این سفر سفر توریستی منه. ما نسبت به مسائل اجتماعی نباید نگاه توریستی داشته باشیم. ما به فقر، به جنگ، به تمام هویت‌هایی که دارن فرهنگ ما رو تشکیل میدن نباید نگاه توریستی داشته باشیم. زمانی میتونیم نیشتر بزنیم به اون دمل‌های چرکین که از این نگاه توریستی فاصله بگیریم، بشه نگاه تو، نگاه من، نگاه ایشون. ولی من فیلم‌ها رو نمی‌بینم نگاه ایشون باشه.
شما میگی حاکمیت موثر بوده؟
والا من نمیدونم، ولی احساس میکنم شاید یه سری نگرانی هایی که من هم دارم.
من اتفاقا نظرم اینه که بعضی از فیلم هایی که من دیدم اتفاقا نگران اون ور مرزن.
یعنی چی؟
یعنی نگران جایگاهشون.
اینو من خیلی بهتر میدونم از شما، چون تمام فیلم های اون ورم دیدم. متاسفانه فیلمساز های حتی اون ور نگران این شدن که در این فستیوال، در این جشنواره، در این فلان، در موردشون چه قضاوتی میشه. ما فیلم اونوری هم دارم
مثلا. اونوری یعنی منظورت چیه؟
غیر ایران.
ما منظورم اینه که مثلا بعضی از این فیلمایی که من دیدم در گونه اجتماعی و حتی دفاع مقدسی، نگران اینه که ناگهان آن سوی مرزها و جشنواره ها، فستیوال ها، جایی که قرار هست بفرستن، اونا نگاهشون نسبت به اینا چیز نشه.
کاملا یعنی حرف شما
مراقبن که اون سیاهی که باید باشد باشد، اون ضد دین بودنه باشه توش، اون ضد ایدئولوژی بودنه توش باشه. من تصورم اینه که اگر حاکمیت اینقدر قدرت داشت که در حوزه سینما ورود کنه و این شکلی مؤثر باشه در ساختن فیلم ها، به نظرم خیلی قوی بود. ولی
من منظورم جسارت حاکمیت نبود. نگاه کنید، من میگم مؤلفه هایی که یک فیلمساز رو از جسارت دور میکنه، خود همین نگاه کنید، میگم مؤلفه های کلی، نگاه توریستی به فقر، یعنی همین سیاهی. ما واقعا در سیستم فقر اقتصادیمون مسئلهمون اینه که یک شهرستانی میاد تهران و اینکه یکی دخترشو مثلا بهش میده، یکی کلاه برمیده. ما اینقدر سطحی شده مسئله اقتصادیمون. ما نیشترمون نیشتری نیست. من نگاهم همینه، هر چیزی که فیلمساز رو بله. از جسارت دور میکنه و از اینکه خانش خودشو ارائه بده.
ببین من حالا واقعا از این میزه سوء استفاده نمیکنم.
نه آقا ما استفاده
اگر نیاز شد هم قیچش میکنم، ولی برای اینکه بحث دقیق در بیاد عرض کنم. به وقتی که فیلم‌های مدیترانه رو بردم در قرار شد پروانه بگیرم، یک نهادی به اسم پدافند غیر عامل تو کشور هست که این پدافند غیر عامل نهایتاً برای فیلم من حالا قرار شد که نظر بده. خب و پرده اول فیلم بنده رو سلاخی کرد. این فیلم بنده پرده اولش که مشکلات آلودگی آب در حلب بود و خرابی‌های شهر حلب بود و آلوده کردن آب توسط داعش بود که مسئله رو برای مخاطب من روشن می‌کرد، که بعد رفتار قهرمان منطق و معنا پیدا می‌کرد، توسط یه نهاد غیر مرتبط به سینما قیچی شد و به من گفتن اگر اینا رو قیچی نکنی ما به چیز نمیدیم، به
پروانه
نه مثلا امکانات نمیدیم، تصفیه خونه نمیدیم، اینو نمیدیم، یکی رو نمیدیم. خب این یک چیزه، یه دخالته که با چوب وایستادن بالا سر من و این اتفاقا رو فیلم‌های جریان انقلابیه.
بله.
تا رو فیلم‌های دیگه باشه.
اون برم یه دخالت دیگه است که شما میگی جریان انقلابی نیست. من حرفم اینه، هر دخالتی که فیلمساز رو از جسارت دور میکنه. یه مثالی من بزنم در تو فیلم‌های امسال، یه مثال کلی. شما میگی آقا من رفتم فیلمنامه رو نوشتم، یه جریانی، هر جریان محترمی گفته اگر این کارو نکنی من این کارو نمی‌کنم. این باز هم یه عامل بیرونی بوده برای شما. من احساس میکنم فیلمسازا انقدر هوشمند شدن شده عامل درونی، میگه ولش کن اینو بنویسی اینجوری میشه اون. اما شاهد اینیم که این خودسانسوری درونی رو من ازش ناراحتم. من فیلمسازمو میشناسم، از آقای ایکس تا خانم ایکس. میدونم این اینجوری نیست، فیلم‌های قبلیشو دیدیم، جهانشو تجربه کردیم. نکته‌ای بگم، رود درازی نکنم، بس دراز دامنیه. و ما شاهد اینیم که در یه سری مسائل ما یه خورده آزادترین، تو اونجا رفتن تخت گاز، رفتن
مسائل اروتیک و اینا رفته تا تاش.
مثلا مسائل حالا اروتیک
میگن به میز ما کار نداشته باشین، اون مسائل تو هر جا میخواد.
خب نه، همینه. ببینید، من نکته ای که حالا در تایید نکته قبلی شما میخواستم عرض کنم همینه. ببین، من میخوام بگم مثلا حاکمیت که تو این موضوع جزئی به طور خاص ورود نمیکنه و همیشه هم تاییده، یعنی به طور کلی شما اگه نگاه کنید، حتی مثلا میخوام بگم حالا اگه بخشی از حاکمیت رو مثلا دیدارهای رهبری بدونیم، یعنی بروز و ظهور و مصداقش رو، شما میگه همه فیلمسازا دعوت میشن به هر حال، نگاه‌های متنوع. اما مسئله اینه که اتفاقا مشکل سر مصلحت اندیشی و منفعت طلبی مدیران میانیه. تو این سالها با این سفت و سخت گرفتن‌ها که شبیه به همین مثالی که شما زدین موجب شده اتفاقا آب گلالود بشه و همون موضوع که باز شما تاکید کردی، این یک امر درونی بشه. یعنی فیلمساز میدونه قبل از اینکه اصلا بخواد فیلمشو شروع کنه، ایدهشو بست بده، داستانشو شکل بده، فیلمنامه رو تحویل بده، میدونه که باید این چیزها رو ملاحظه بکنه. اما آیا این موجب قیچی شدن جسارت اون شده، حذف جسارت اون شده؟ اتفاقا به نظر من جسارت مسیرش رو تغییر داده، یعنی اون جسارت اون کاسته نشده، این خط کشیدن ها، مرز بندی ها، جسارت اون رفته به سمتی که اتفاقا یه حرفی میزنه که تو نمیفهمی و تو مغز استخونت میسوزوندت. مثلا الان صحنه هایی که حالا شما مثلا توی فیلم هایی که اخیرا ما دیدیم، حالا به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ در واقع سیاسی، توی سالهای قبل داریم ما میبینیم، یا فیلم های ببخشید اونجوری عرض میکنم، فیلم های اخته و عقیمی که اصلا هیچ اثری نداره و در این حال تصویر در واقع سرباز وزارت اطلاعات هستوشو خدمت مستقیم به یه عملیات مهم جنگی ما پرداخته، اما هیچ کنشی نداره، کنش معنایی، کنش ایدئولوژی، کنش جهان‌بینیش در واقع. و این اتفاقا میخوام بگم تصمیم مدیران میانیه که این در واقع الان نتیجهش چی شده؟ آیه حاجتمند، آیه بدرقه، تو این سالها واقعا نتیجهش چی شد؟ آیا سینما رو ما صاحب شدیم؟ آیا اون اهدافی که در ابتدای انقلاب داشتیم و میگفتیم اگر سینما به خدمت ما در بیاد چنین میکنیم و چنان میکنیم، این اهداف رو بهش رسیدیم یا نرسیدیم؟
خیلی خوب، یه چیزی فقط تکمیل کنیم. من میگم این جسارته اگر بریده نشده تبدیل به یه سری چیزا شده، مثلا شده در فیلم جنگی. آره. مثلا یک بیگ پروداکشنی که هی مدام ترقه بازی میشه تو فیلم، یک فیلم عاشقانه که یه سری پلان‌هایی داره که اصلا ربطی به فیلم نداره، یک فیلم اجتماعی که توهین‌آمیز شده نسبت به اون طبقه. میگم هی اینو ما داریم مدیریت میکنیم، یه بار باید مسئولیت اینو بپذیریم.
بله، بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم دوباره ادامه میدیم.
خانم خوبین شما؟ خانم حالا فعلا به تو میگیم زیبا، چطوره؟ هرچی یادت میاد بنویس، اسمی، آدرسی، هرچی.
من بابکم، همسر رویا.
رویا آدم اگه گذشتش رو فراموش کنه بازم همون آدم قبلیه.
دارت کردم؟
هم اگه چشمت ضعیفه؟
آره فکر کنم با این خیلی بهتر میبینم.
بسیما قطرشو بریز.
بابک میگم میریزم خودم.
دکترت گفته قطره چشمتو باید به وقت بریزی. باز کن. پنج سال پیش به اسمه تو موندیم، این دفعه نمیذارم رفتن اونو خراب کنیم.
خانم شما ممنوع خروجید، یه مؤسسه ای ازتون شکایت کرده.
از من؟
بله.
یعنی تو هم بدونی که بدون
بخشی
از این بازی زحمت
همه
خیلی خوشحالم که اولا شما مخاطب ما هستید و اینکه بنده هم میزبان دو تا دوست قدیمی خودم، دو تا دوست فیلمساز و کارشناس سینمای خودم هستم. محسن بدرقی که خیلی وقت بود ندیده بودمش و آقای مسعود خان زارعیان عزیز. محسن، در مورد بی‌رویا حالا مستقیما میخوام حرف بزنیم.
به نظر من یکی از همون فیلم هایی که در این جشن
کجا دیدی بی‌رویا رو؟
من بی‌رویا رو در سینما حدیش دیدم در هروی تهران. یکی از همون فیلم هایی که ما شاهد این جسارت هستیم، شاهد این که فیلمساز میخواد یک فیلم کوچولوی خودشو بسازه، قصد نداره یک کار بزرگ کنه، بعد به در و دیوار بزنه. شخصیتی رو خلق میکنه تو این فیلم که ما با شخصیت همسو میشیم، تجربه ای رو از سر میگذرانیم. پاس تا من مقدمه رو عرض کنم. برای من، برای محسن بدرقه، همیشه هنر ترجمه این بوده. هنر تجربه زیستی فردی گروهیه، یک آدمهایی رو در ارتباط با پدیده که من اون رو تجربه نکردم برای من بازآفرینی میکنه، من اون رو زیست میکنم، غیر این که اون رو زندگی یا زیست کرده باشم، به ادراک من تبدیل میشه. من در مورد شخصیتی که با این نوع بیماری طرفه، حالا میگن آقا آخرش رو مثلا بعدن چسبوندن، اول چسبوندن، من اینا کاری ندارم. یه بیمار، ما با بیماری همسو میشیم و با بیمار همراه میشیم، تجربه میکنیم تمام اون فرایندها رو، همون گونه که بیمار نمیدونه که الان تو این موقعیتی قرار داده، این موقعیت موقعیت واقعی نیست، ما هم همین فکر رو میکنیم تا اون پیچش تند فیلم، و یک دفعه تبدیل به این میشه که این بیمار کاملا آگاه نمیشه که در این موقعیتی که قرار گرفته درست بوده یا در موقعیت جدید، منجر به تردید و پس از تردید پذیرش به صورتی که ناراضیه و این بیگانگی که براش رقم میخوره. من در فیلم بی‌رویا تجربه فرد بیماری رو تجربه کردم و کارگردان تونسته برای من این تجربه رو خلق کنه تا به ادراک من تبدیل بشه، بتونم دیگری غیر از من رو زیست کنم. کارگردان در این تجربه استفاده هم از سینما کرده، از مؤلفه های ژانر، یعنی کاملا آقای آریان وزیر دفتری به مؤلفه های ژانر نوآر مسلط بوده، به مؤلفه های فیلم تریلر مسلط بوده، به مؤلفه های فیلم معمایی مسلط بوده، و در تمام مسیر همین جوری برای ما معماها و معادله هایی رو حل کرده که ما حدس ها و اصطلاحا پیشگویی هایی کنیم که همه اینا به مخاطره بیفته. اینها در خدمت همون تجربه است. اینها تبدیل به یک فرم بازی یا تبدیل به یک بیماری تکنیکال نشده. تمام فیلم در خدمت تجربه خانومیه به نام رویا که به نظر من خانوم طناز طباطبایی هم بازیشون رو من واقعا قابل تقدیر میبینم. ما با رویا همسو میشیم، قراره برن دانمارک. مسئله دانمارک و مهاجرت نیست، یه خانواده پولدار.
آقا اسپویل که هست دیگه.
آره هستم. من فیلم آخه تا هر جوری بهش نگاه کنی خب فیلم اسپویل پذیری نیست، یعنی من آره، یعنی فیلم اونجوری نیست،
روایته.
بله روایت. بعد این خانواده با خانواده دیگه مشکل فقر مالی، نگاه بیرون، تعمیم به دنیا بیرون نیستن. یه خانواده با یه خانواده تا یه مسئله دوچار یه سری موانع رسیدن قهرمان به هدف میشن. حالا ما میخواییم موانع رو طی کنیم، قهرمان میتونه بر موانع چیره بشود یا نه، خود این موانع خودشون گره افکنی برای اون گره گشای دیگه هن. خب این صد فیلم به نظر من قابل ستایش.
شما دوستش؟
من خیلی دوستش دارم.
خب بی‌رویا به نظرم یه لقمه بزرگه برای کارگردان که اتفاقا از پسش بر پس پرداختش بر نیومده و یه قدری حتی موجب خفگی شده در اواسط فیلم. من با محسن موافقم. ببینید جسارت فیلمساز که تقدیر شده نیست و اینکه بالاخره تو این ژانر، حالا ژانر که اسمش نمیشه گذاشت،
نه واقعا
سینمای اجتماعی،
همون سینمای اجتماعی، واقعا
در سینمای اجتماعی، در این نوع در واقع سینما سعی کرده که از اون در واقع فرم‌های تکراری و فرمول‌های تکراری قدری فاصله بگیره و یه نگاه متفاوت داشته باشه و رفته سراغ یه نوع بیماری روانی که بالاخره در پایان اتفاقا ما میفهمیم که البته خب خودشون گفتن ما مجبور شدیم اینو بذاریم که مجوز بگیریم.
و به نظرم شروع فیلم شروع خوبیه، یعنی ما رو میبره سراغ زیر ژانرهای معمایی، در واقع رویا و بابک در کشاکش مهاجرتشون با یه دختری مرموز به نام زیبا روبرو میشن و آشنا میشن و قصه از اینجا شروع میشه. این تعلیق های ابتدایی به نظرم تعلیق های درستیه، متناسب با در واقع ساختار ژانر هست، اما در ادامه تقریبا از یک سوم فیلم که میگذره، حالا ما بخوایم یه قدری بهش مهربان باشیم، از نیمه دوم فیلم ارتباط مخاطب با فیلم و در واقع قصه قطع میشه، چون تبدیل به تکرار میشه، چون نتونسته پیرنگ رو چیره کنه بر اتفاقات، یعنی پیرنگ پشتیبان اتفاقات باشن، اتفاقاتی که ما داریم میبینیم، و این اتفاقات پاشون میره رو هوا و ما یه سری صحنه های موهوم ذهنی و یه سری تعلیق های زورکی میبینیم و در تکرار شونده که مخاطب خودشو گم میکنه. چرا؟ چون کشمکش به نظرم درسته اتفاق نمیفته، یعنی شخصیت پردازی درست در جریان نیست، اونم از نیمه دوم فیلم، یعنی دیگه ما داریم دوباره همون اتفاقات نیمه اول فیلم رو میبینیم و داره تکرار میشه برامون. هیچ راهی باز نمیکنه به سمت اینکه یه ایده متفاوتی از این ورطه خودشو بکشه بیرون، از این ورطه پیرنگ که در واقع ایجاد کرده، ببخشید، از این بستری که ایجاد کرده، بستر داستانی که ایجاد کرده، و اون منحنی روایت رو در واقع حفظش بکنه، این فراز و فرودی که لازمه که ارتباط مخاطب با فیلم در واقع حفظ بشه. حالا چون قرار نیست خیلی دقیق اشاره بکنیم به اجزای فیلم، من فقط به این اکتفا میکنم که دوباره بخوام تکرار کنم، فیلم به نظرم در ابتدای در واقع نگاه به فیلم میتونیم بگیم که نگاه ارزشمندیه، از این جهت که داره از نوع اجتماعی سینما فاصله میگیره، یه نگاه متفاوتی رو میخواد به ما داشته باشه، اونم با رفتن سراغ یه بیماری خاص روانی، این مطلوبه، اما از پس شکل دادن داستان تا پایان فیلم بر نمیاد فیلمساز، از نیمه فیلم متاسفانه درام حرکت منطقی خودشو ادامه نمیده و شخصیت ها چون درست شکل نمیگیرن از یه جا به بعد ارتباط قطع میشه و بعد در پایان اصلا مخاطب احساس میکنه که رودست خورده، تا الان درگیر یه سری چیزها بوده، هی دنبال علت و معلول ها بوده و بعد روابط علی و معلولی و بعد فهمیده که نه اصلا رو دست خوردم، این قصه من باید اینجوری میدیدم این فیلم رو. به نظرم فیلم در نیومده، حالا از این تعابیر کلی که بخوایم بگیم، ولی خب مصادیقش هم عرض کردم، میشه راجبش بیشتر صحبت کرد.
من مخاطب من خیلی مخاطب چیز نیست، مخاطب من خیلی مخاطب سینمایی به قول معروف
متخصص.
من برم توی فرم درگیره،
من که گفتم این فرم زاره. این فیلم مردم اتفاقا.
حالا عرضم اینه، ما یه فاصله ای داریم بین این و اون فاصله، نیاز و احتیاج و پاسخ به اون احتیاج است که آیا فیلمساز خوب انتخاب کرده، اصلا من فارغ از خیلی از بحث‌های ایدئولوژی که عرض می‌کنم، آیا فیلمساز دقیق دیده مشکل جامعه‌اش رو، آیا فیلم که انتخاب کرده است برای ساختن مسئله از مردم رو درمان می‌کند، آیا مسئله از مردم رو بهشون نشون میده، این رادیولوژی می‌کنه به قول معروف.
با احترام به نظرات مسعود، بله اتفاقا فیلم مردمه، من در جایگاه یک منتقد دارم از فیلم، یک فیلم ارزشمند که طرفدار مردمه و برای مردم ساخته شده. نگاه کنین آیه حاجت، ما معضلاتی در جامعه هم داریم، یکی از این معضلاتی که داریم بیماری های روانیه که من خیلی شاهدش بودم در این دو سه سال گذشته، به خاطر اینکه خب سینمایی هم که دوست داشتم سینمایی بود. این که شباهت های این فیلم هم با جاده مال هالند دیوید لینچ داره، خب این ربطی نداره که این الهام گرفته، دوستان منتقد حواسشون باشن، این نه ربطی به پرسونای برگمان داره نه ربطی به اون داره، یک بیماری. حالا ما میخوایم از خلال یک بیماری به یک فیلم برسیم، فرد اومده شخصیت رو با راوی همسو کرده، شما دو عزیز مستحضرید که کارگردان راوی رو میسازه، راوی فردیه که در کنار تماس طباطبایی به صورت تلویحی نه تکنیکال، سوبژه تنازه، همه چیز با خانم رویا تجربه میشه. خب بعد برای اینکه اون ساختار غافلگیری اتفاق نیفته یا مثلا مخاطب رو دست نخوره، در فرایند اومده از مؤلفه‌های ژانر استفاده کرده. مؤلفه‌های ژانر هم میگم، شما در ژانر نوآر مثلا تصاویر پر کانتراست میبینید، تباهی شهر میبینید، مرد تنهایی که یک فرایندی داره، ولی این اومده از مؤلفه‌های کشور خودمون استفاده کرده، از تباهی خودمون، از قهرمان‌هایی که انفعال دارن.
حالا من مسئله اینه که آیا در موضوع دقیقیه برای مردم؟ آیا این فیلم اجتماعی دردی رو از مردم داره نشون میده؟
آخه صرفا نمیشه بگی فیلم اجتماعی، ما داریم در توی بیماری صحبت میکنیم. مثلا ما وقتی در مورد شیمیایی ها فیلم میسازیم، آیا اینا مردم نیستن؟ اگر ما 10 تا دونه از این بیمار تو کشور ما داشته باشن، بالاخره مردم هم دیگه، و داره درد این بیمار رو نشون میده. چگونه زمانی که این پیچش روای اتفاق میفته، ما شاهد اینیم که این کارگردان نخواسته این پیچش رو بزنه رو دست به من بزنه، خود بگه بابا این بنده خدا رو دیدی؟ تو هم دیدی؟ احساس کردی یه جایی این موهوم فکر میکنه، یه جایی فیلم افتاد، یه جایی فیلم دچار تعلیقای سطحی شد، این بنده خدا همینجوری فکر میکنه.
آفر.
بعد وقتی تبدیل میشه فیلم به اون سمتی که بیگانه است با خانواده جدید، میگه این طفل رو ناکن. بعد اتفاقا در صحنه ای که تبدیل میشه یه پیچش روای اتفاق میفته، فیلم قدرت بیشتری رو داره. زمانی که این شخص رو ما میفهمیم وای، یک بیمار رو ما تجربه کردیم، حالا این بیمار بر اساس تصوراتش این بوده این بوده، ولی در واقعیت اینه اینه. بیماری و واقعیت کنار هم قرار نمی گیرن، دو امر متضاد میشن و شخصیت باید انتخاب کنه که بیماری رو ادامه بده یا واقعیت رو. و هولناکی فیلم در سکانس های پایانی،
ببینید آقای بدرقه، من میگم فیلم در مورد چه بیماری بود؟
ببینید بیماری که فیلم داره نسبت میده اسکیزوفرنیه. خب ولی ما در روانشناسی یه سری بیماری های ناشناخته داریم. مثلا یه چیز بامزه بگم، مثلا یه بیماری که اسمش هم نمیدونی، ولی فرد تصور میکنه فلان فرد همسرشه یا میل به یه چیزی داره.
یه سری موادهای صنعتی هم که اخیراً مخدر هم هست،
اصلا خود اون فردی که توهم میزنه مثلا چه جوری تجربه میکنه.
بعضی اینه محسن جان، ببین ما اصلا حالا شما سوال در موردی که اصلا این چه دردی از مردم جامعه قرار نیست، خیلی وقتا فیلم ها دردهایی رو درمان بکنه،
اما می توانن آیا ارتباط داره؟
حتما. ببینید ما همیشه که قرار نیست که درمان زخم، گاهی اوقات نشون دادن زخم خودش ارزشمنده.
این ارتباطی به مردم داره؟ مسئله من اینه که بله، آیا این فیلم اجتماعیه پیوند داره با این مردم؟
توضیح داره. ببینید بالاخره مرد بین مردم همچی بیمارانی
گرفتم من. آره. که
به نظرم بهترین فیلم اجتماعی که ارتباط بخوایم در مورد موضوع تو صحبت کنیم بهترینشونه این.
آه. آه. خب من اصلا قائل به این نیستم، دلیل دارم، من خواهش میکنم سوالات من جواب بدید واقعا. ببینید من اصلا موافق با این نیستم که کارگردان بیاد مشت خودشو باز بکنه، اصلا تعلیق معناش همینه، این که در واقع یه بخشایی از قصه در ذهن کارگردانه و ما چیزی نمیبینیم ازش تا در ادامه باهاش آشنا میشیم و میریم جلو. اما ببینید از نیمه، گفتم حتی نیمه ابتدایی در واقع فیلم، هم نیمه اولش فیلم داره به درستی جلو میره، ما احساس میکنیم که خلاف جریان سینمای اجتماعی ایران داریم یه فیلم متفاوت رو میبینیم از روابط آدم‌ها در یه خانواده. اما از یه جایی بعد چون اطلاعات به ما نمیده، احساس ببین ما دیگه رابطه بابک با رویا، رابطه بابک با زیبا، رویا با زیبا و برعکس، این روابط و این چرخش در واقع روایت رو نمیبینیم. چرا؟ چون اطلاعات به ما نمیده. ما تا یه جایی متوجه شدیم که بله احتمالاً این دچار یه بیماری شده، چون خیلی برامون عجیبه، مگه میشه یهو یه آدمی بیاد جاش عوض بشه با یه نفر دیگه و اون آدمی که در عالم واقع شخصیت واقعی داره و تا چند سکانس قبل گفته جای این زیبا از خونه بیرونش بکن، الان راضی شده به حضورش و حتی این رو گذاشته جای همسرش رویا. اینو ما میفهمیم که اتفاق واقعی نیست، از منطق روایت و قصه خارجه. اما چرا به ما اطلاعات نمیده فیلمساز؟ اتفاقا چون اطلاعات نمیده و اتفاقا چون نتونسته این بیماری که درسته اتفاقا پرداختن بهش چه بسا لازم هم باشه، نتونسته تصویری بیانش بکنه و از پس روایتش بر بیاد، رابطه مخاطب قطع شده و فیلم در واقع بی اثر شده از ادامه راه. و اگر این اتفاق، این چرخش روایی و این چرخش درام تا پایان فیلم اتفاق میفته، ما میتونیم با یک فیلم درخشان راجع به بیماران که درگیر اسکیزوفرنی هستن و دو شخصیتی و مسائلی از این دست آشنا بشیم و حتی مسائلشون رو بدونیم و حتی یه وقتایی شاید به لحاظ استعاری خودمون رو هم با اونها دوچار همزادپنداری بکنیم و بگیم چه بسا یه وقتایی من هم درگیر این قصه شدم، یعنی انگار خود واقعیم نیستم، اون خود ارزشمند و فطریم نیستم و یک شخصیت دیگه شدم، یه آدم دیگه شدم در برخوردم با اجتماع، در برخوردم با همسرم، با بچه‌هام، میتونم حتی درس بگیرم. اما اینجا اتفاق نمیفته، یعنی از نیمه دوم درام رنگ میبازه چون اطلاعات به درستی منتقل نمیشه به مخاطب، مخاطب ارتباطش قطع میشه و شخصیت‌ها دیگه شخصیت‌های پوشالی میشن، این شخصیتی نیست که تو رو درگیرت کنه، تو دوست داشته باشه قصه رو تا پایان دنبال بکنی.
اگر بس خیلی جد، خیلی واجبه
من فقط در مورد همین مطالب
بگم، خیلی کوتاه چون می‌خوام بریم
همین اطلاعات رو ببینم.
من احساس می‌کنم نکته اولام باید دوباره گفته شه. اگر مثلا ما شاهد این بودیم تو فیلم فرد در یه موقعیتی گیر افتاده، این فرد اون فرد نیست، هی مدام میگه آقا من این فرد نیستم، بعد افراد میگن نه تو این فردی، این کلیشه شده. ما با تناز تباتبایی فیلم رو آغاز میکنیم، یعنی ما راوی فردیم که بیماره، طبیعتا تمام مؤلفه های بیماری به ما هم سوق داده میشه، ولی فیلمساز برای رهایی از این که تو دام اون فرمایشات حضرت عالی نیفته، ما یه تعلیق داریم، یه کشمکش و یه کشش. کشش داستانی در مورد رفتن و موانعی که طی شده به خاطر اون گیر و گرفتاری که پیش اومده. کشمکش بین انتخاب همسر و دوستی بوده که قبلا بوده. تعلیق در مورد هویت خود این آدمه که این آدم کیه، در اون مثالی که حضرت عالی فرمودید. بعد تلفیق این دوتا با هم، قرابت این دو تا با هم فیلم رو نجات میده.
درسته، بله. خیلی من فکر می‌کنم چون ضعف فیلمنامه داره، بله که جسارت فیلمساز رو دوست داشتم. بله. امیدوارم که تو فیلم‌های بعدیش
که فیلم یوسف هم برسه. یک بخشی رو ببینید برمیگردم.
یک دو سه.
جانم
چه خبر اون تو؟
اگه قرار نگفت هم مامانت خبر داشته باشه.
دنبال چی تو؟ مگه به چیزی که میخواستی نرسیدی؟
اون چیزمون که اینجا بود گم شده.
تو که برشون نداشتی
دیگه، یه ذره آبرو برام جلو کسی نمونده.
بین ما یه نفر دزد آقا من بده
همه رو اینجا کرد دزد.
شما تک تک تو مقصری تو این وضعیت.
من مطمئن نیشم تو برداشتی که دهن منو سرویس کنی.
حالا مثلا دزد رو گرفتی ها؟
یه روده یه راست تو این شکم واموندت هست.
تو رو خدا کار کنی شرمش.
شب طلایی.
بله، ما همچنان با گلاس سینما در خدمتتون هستیم. من همین اول این رو عرض بکنم به خاطر اینکه این فیلم یوسف بالاخره مثل اینکه مثلا شما برید در حرفه علاقمند باشی به حرفه پدرت و هی به این برچسب رو بزنن که تو آقازاده‌ای پس نباید نزدیک شی، در حالی که به نظرم یوسف از دوران هنرستان زحمت خودش رو کشید، دانشگاه و کار خودش رو میکنه،
فیلم های کوتاهی داستانی
و فارغ از این نگاه آقازادگی که به نظر یوسف کار خودش رو داره میکنه، فاصله خودش رو با پدرش رعایت میکنه و جالبه یه بار آقای حاتمی که من گفت یوسف خیلی وقتا فیلماشو نمیدونم من بخونم، یعنی کار خودش رو میکنه، در قوت و ضعف باید درمونش حرف بزنید، ولی فیلم فیلم خودشه. آن چیزی که من از یوسف میشناسم فیلم فیلم خودشه و این قابل احترام.
بله، همونطور که شما گفتی بالاخره یوسف حاتمی که در مزان اتهام، اتهام‌های متعدد که تو می‌خوای سینمای باباتو تکرار بکنی یا تو از رانت پدرت استفاده کردی یا مسائلی از این دست، ولی بله این استقلال رو با فیلم اولش آقای حاتمی که نشون داد، آقای یوسف پسر، و ولی چه اشکال داره ما یه حاتمی که دیگه داشته باشیم برای جوانان امروز؟ ما جوانان دیروزیم، برای جوانان امروز یه حاتمی که دیگه هم داشته باشیم این منافاتی نداره به نظر من. اما در مجموع این که بالاخره استقلال خودش حفظ کرده بسیار ستودنیست. اما چون وقت کمه و من دوست دارم نظر محسن رو و شما رو هم راجع به فیلم بدونم، شب طلایی به نظرم به عنوان فیلم اول یوسف حاتمی که فیلم بلندش اتفاق خوبیست، در نگاه اول، اما یه فرصتیه که به نظرم از دست رفته. ببینید، ما این که بالاخره یک حادثه محرک بذاریم به نام در واقع، یا یک گرفکنی به نام فقدان شمش‌های طلا، و بعد این در یه مجموعه خانواده، افراد خانواده مطرح بشه و به توسط این در واقع حادثه محرک و این گره افکنیه بریم سراغ شخصیت‌های اینها، و اینها در واقع سراغ عقده‌گشایی‌ها و تسویه حساب‌ها و اینها بروند. خب این یک در واقع فرمولیه که تجربه شده، نسخه خیلی خوبش رو هم ما در سینمای دنیا دیدیم. در همین در واقع خدمت شما عرض کنم که سینمای ایران هم چند تایی از این فیلم ها دیدیم. فیلم رولا جازیفر، مرگ ماهی بود، و چند تا فیلم دیگه که حالا من شاید الان تو ذهنم نمیاد.
سعادت آباد، ژانر پارتیه، ژانر مهمانی که دور هم هستن.
آره، حتی یه جایی مثلا درباره الی هم مثلا همین
مثلا موقعیت محدود تو سینمای جهان هم ملک الموت بونوئل.
درسته، خدمت شما هستم. خب
معلومه تو تاریخ سینما.
آره، این فرمول تکرار شود، یک فرمول تکراریه، این فرمول تکراریه و شاید بتونه به عنوان نقطه ضعف ازش یاد بکنیم. اما اگر یوسف قدر همین فرصت رو میدونست، به هر طریقی این فرصت براش ایجاد شده، اگرچه که میگم این به معنی قدر نشناسی نیست، شاید واقعا توان ذهنی و جسمی و همه مسائل دیگه که دست به دست هم داده که توان یوسف شکل بگیره و به همین حد بوده و سقفش همین بوده، نباید توقع بیشتر از این ازش داشته باشیم برای فیلم اولش. اما میتونست در مرحله فیلمنامه، نیمه دوم فیلمنامه رو ترمیم کنه، یعنی با یه ایده‌ای که در واقع نیمه دوم فیلم رو نجات بده و حتی در یک باکس و یک کانتکست تکراری به یک اتفاق تازه‌ای دست پیدا بکنه. و این اتهامی که روی سر فیلم هست که تو داری تکرار می‌کنی و یک کلیشه رو در واقع بهش پرداختی، یه روایت کلیشه‌ای رو بهش پرداختی، رو یه قدری از خودش این اتهامو دور بکنه، این امکان پذیر بود به نظر من. که حالا می‌تونیم راجعش صحبت بکنیم که دقیقاً کجا می‌شد این اتفاق بیفته، از کجا فیلم ملال‌آور میشه یا در واقع نمیتونه تبدیل به یک فیلم خوب بشه، به قول ما فیلم سه ستاره بشه، و این کمبودها رو درش احساس میکنیم. فیلم به نظرم نیمه ابتدایش بد نیست، خوبه برای یوسف حاتمی‌کیا، برای فیلمساز اول به طور کلی. این میزانسن‌ها در یه فضای محدود، این مدل بازی گرفتن‌ها، این مدل حرکت دوربین‌ها، ترسیم قاب‌ها و به طور کلی کارگردانی و حتی در مرحله دیالوگ نویسی به نظرم یه برگه برنده و یک امتیاز برای فیلمساز محسوب میشه. اما از نیمه دوم در واقع فیلم باز قدرت و کشش خودش رو نداره. دلایلی دارم که میشه راجبش صحبت بکنیم، فعلا به این مقدار اکتفا میکنم.
من سرعت صحبتمو ببرم بالاتر. اولین چیزی که در فیلم شب طلایی دیده میشه، مشاهده میشه، ایده نابشه. تمام فیلم هایی که در موقعیت محدود بودن در تاریخ سینما، چه الان از کشدار، از دوازده مرد خشمگین، در تو یک ایده بودن که ایده شهامت و جسارت رو پیدا میکرده فیلمساز که این رو بست میداده و خود این رو قصه تعریف میکرده، خود این ایده رو، یه ایده قصه، و خود این تمام درون مایه هایی که آیا حاتمی‌کیا بعدن به این زمینه کرده رو در خودش داشت. کافی بود 12 شخصیت، 10 شخصیت، هر چند شخصیتی که در فیلم هست من نشمردم، همینا رو شخصیت کنه و همین ایده رو ادامه بده. دو تا شمش طلا گم شدن برای فردی، چون پلان اوله لون حساب نمیشه، برای فردی که اگر شمش رو پیدا نکنه به باد میره. ولی آقای حاتمی‌کیا به این قصه بسنده نکرده. اتفاقا یک جاهایی تهمت هایی که به پدر میزنن در قبال یه سری فیلم ها که فیلم های بسیار ارزشمندی به نام شعار زده که اونا شعار زده نبوده، از کرخ تا راین، دیدبان، آژانس، که واقعا بعد از این سال ها میبینیم چقدر باحال و جذابن، ایشون در فیلم اول شعار زده است و آمدانه شعار زده است. مسائل از حقوق زنان، از فقدان ارتباط بین نسل گذشته و نسل حال، از موسیقی هوی متال راک، از فرایندهای عاشقانه ای که به اضمحلال رفته، از تمام مشکلات جهان و ایران رو یک ناخونک ایشون تو فیلم خواسته بزنه. با قصه‌ای که خودش میتونست فربه بشه ولی پیرنگ لاغره، هی سوار شده سوار شده سوار شده. یه جای دیگه میگیم آقا اون شمشه رو ول کن دیگه ببینیم چی میخوای بگی. بعد دقیقاً در کارگردانی انقدر متاسفانه ضعیف بودن که منتظر واسدن ایشون بیاد شعار رو بگه از قاب خارج شه، ما کاملا مشخص میشیم که کاملا مشخص میشه. گفته کات حالا میزانسن بعدی رو بچینید. یک نکته خیلی در داستانهای چند شخصیتی مهمه، داستان وقتی جلوی قاب دوربین نیست شخصیتی که در مقابل قاب دوربین نیست زنده باشه. آقای حاتمی کیا شخصیتش که از قاب خارج میشه انگار واسطه که تا موقع دیالوگش بشه ما نمیبینیم اینا چی کار میکنن. ما 12-10 تا 5 تا آدم باور نمیکنیم. حالا اومدیم برای اینکه اینا هم باور نمیکنیم، یه مادری اومده اینجا نشسته، آخرم تقدیم مادران میشه که ما ارتباطش رو مثلا متوجه نمیشیم، مادر اینجا چی کار است؟ بعد مادری که از این مادرهای ابد و یک روزه، آقا چرا مقام مادر رو تو فیلم‌های ما انقدر داریم به اوج اضمحلال می‌برین؟ موادی که مادری که مواد نگرداره یعنی پسرش رو دوست داره، مادری که این همه تباهی تو خانوادهش
مواد کجا نگه؟
تو ابد و یک روز.
ها فکر کردم
نه
منم
نه تو ابد و یک روز ببخشید من اشاره نکردم. مادری که حواسش نبوده شمشه بودش اینجا، هی هم پرستیج میگیره من آلزایمر ندارم، مادر خوبیه. مادری که تمام این تباهی های خانواده رو هی داره سرپوش میذاره، خوش باشین آقا بیاین غذای منو بخورین خوش باشین، مادر خوبیه. این همه رویداد بد در فیلم اتفاق میفته، ما انکسار در چهره مادر نمیبینیم، غذا میسوزه یک جور منکسر میشه و حرکت کارگردانی یه جور میشه، میگیم یا حسین چه اتفاقی افتاد، اسنپ زنگ زدیم غذا میاد. ماجرا پیچیده نیست، اتفاقا فیلم ساده یه برای نقد. یه قصه ناب داری آقای حاتمی‌کیا، یه ایده بسیار ناب، دو شمشه طلا برای فردی که از بین میره، یعنی دچار فروپاشی هویتی حتی میشه، همین رو بست میدادی و تا جایی هم بست دادن طبق گفته مسعود با مزه بود، رفتیم جلو خب کی اینجا اونجا بعد دنبالش بر همین بسیج شد. بعد از یه جایی به بعد آدم احساس میکنه در فیلم اول ملات کافی رو نداره، میگه بذار حالا به این موضوع هم بذار این خورده داستان، بعد یه خورده داستانی به این فیلم اضافه شده که اصلا دور از شأنه. ماجرای مثلث عشقی و نمیدونم ایشون ازدواج کرده، بعد میگه تو همه چیزو به شوهرت گفتی؟ چی رو میخواسته بگه؟ آیا تمیکیار چرا پلان باز میزنی؟ مگه چی؟ ایشون خانم محجبه یه، پدرشون نماز میخونه، ما خودمون انگار داریم خودزنی میکنیم به خودمون تو فیلمامون. بعد یه دفعه مثلث عشقی پیش بیاد، اون یکی دختره یک اتفاقی رقم زده که یه چیزی بشه که بتونه مخ این آقا رو بزنه. ما اصلا چیزایی تو فیلم هیچ رفتی به اون پیرنگ اصلی نداره.
دقیقا از نیمه فیلم وقتی که تو نتونی داستانت رو و اون پیشو مهرهاش رو قرص و محکم بکنی،
عناصر تو
به این اتفاقات میافتی، یعنی تو یه سری، حالا من کاری ندارم نمیخوام الان فرامتنی بهش نگاه بکنم که یعنی دور از اخلاق هست نیست، جامعه دینیمونو بهش حمله کرده یا نکرده، آدمای متدین اونو داره بد نشون میده یا نشون نمیده، من به این الان فعلا سکوت میکنم در این مرحله. اما نکتم اینه، وقتی تو نمیتونی در واقع اون درام رو و شخصیت پردازی رو درست پیش ببری و ایده متفاوتی نداری که از اواسط فیلم تو رو نجات بدهد، یعنی نقطه عطف تو به درستی شکل بگیرد که من بتوانم همچنان فیلم تو رو ببینم، سراغ در واقع سوالهایی میری، یعنی کاشتهایی دوباره انجام میدی در مسیر فیلم که هیچ برداشتی ازش نمیتونی بکنی، یعنی وقتی دیگه برات نمونده. تو کاشته محکمت رو باید همون ابتدا میکردی، آبش رو پاش میریختی تا بتونید برداشتت رو توی پرده سوم انجام بدی، اما وقتی تو این کار رو نمی کنی بعد میفتی به این که به قول محسن جان سراغ یه سری در واقع مسائل بری که نمیتونیش پاسخی هم بهش بدی، از پاسخ دادنش وام میمونی،
انگار میترسی انگ یه چیزی هم بهت بخوره.
آره، ولی از این طرفم من نسبت به این که حالا یه قدر شما خیلی جدی داری و محکم داری نقد میکنی قصه مادر رو، اون قدم به نظرم سیاهی و تباهی ندیدم. ببین
تباهی
ما همه زندگی هامون
چرا اصلا حضور داره؟
آره حالا
مادره موجب میشه که اینا هی دور هم جمع
شن. مثلا یه جمله دیگه بگم ارزن تمام بعد شما بفهم. ببین مادر نماد اصالت هاست، اصالت هاست که ما رو نجات میده، بزرگتران که ما رو نجات میدن، نجات به معنی این نیست که واقعا راهو بهمون نشون میدن، نه، حفظت میکنه از اینکه از هم بپاشی، همون چیزی که داری رو هم از دست بدی. این به نظرم از این جهت نگاه استاری نگاه درستی بود.
با توجه به این نگاه استاری و این درون مایه‌ای که منم حس کردم تو فیلم، یعنی فیلم داشتم میدیدم، من انتقاد اولم که هنوزم روش هستم بحثم اینه که حتی تو یه فیلم بساز، تمام این مفاهیم و درون مایه ها رو توش بذار، منو تو سالن اذیت نکن. من بتونم از ابتدا تا انتها با قصه تو پیش برم، نه اینکه یه جا بشینم دیگه موبایلم فکر کنم، برم تو سینماتیک ببینم چند دقیقه بودی. مسئله مادر یا شخصیت رو دارم مطرح میکنم، میگم وقتی ما قصه‌ای باشه که به شخصیت ها، به کنش، واکنش، اکت، فراز و فرود و به منحنی و شبکه شخصیت برسیم، طبیعتاً دیالوگ هایی که گفته میشه از زبان شخصیت گفته میشه، نه از زبان تعمیم به دنیای بیرون. ولی وقتی ایشون حضور نداره، یک تیپه، یعنی اون نمازخونه اونجا شخصیت نیست که، تیپه. حتی مثلا اون دختره که داره آهنگ گوش میده هم تیپه، یعنی ما چیزی ازش نمیدونیم. وقتی تیپ یک کنشی انجام میده، متاسفانه تعمیم به دنیای بیرون میشه و دور از اصالت یه فیلمه. نگاه کنید، وقتی میگم خرد داستان‌ها وقتی میاد کنار یک پیرنگ اصلی قرار میشه فربش کنه و نمیکنه، چون خرد داستانه اگر با درون مایه پیرنگ اصلی باشه باز فربش میکنه، ولی خرد داستان رفت به یک موضوع دیگه داره تا ما بیایم بفهمیم، بعد تموم میشه میره، بعد هی مدام داریم به اون خرد داستانه فکر میکنیم که ببینیم میچسبه یا نمیچسبه، یه دفعه پیرنگ اصلی رو دست میدیم.
ولی در مجموع میخوام بگم که
این کار اولشون بوده
واقعا به نظرم سقف در واقع تواناییش بوده به نظر من، چون اصلا فکر نمی‌کردم در بیاد. یعنی همین که این فیلم در آمده، درسته از نیمه دوم یه سری اشکالات جدی هست در فیلم، فیلم سختیه در یه فضایی با تعداد بازیگر زیاد، واقعا کنترل کردنشون،
گفتم اون روز
حفظ ریتم، ضرب آهنگ،
فیلم برداریش تموم شده بود داشت تعریف می‌کرد برای من که در یه فضای بسته و اینقدر بازیگر خوب توی اون فیلم هست، خیلی کار سختی،
به شدت کار سختیه.
دمش گرم فیلم هست،
به نظرم
نمره
قابل قبول گرفته،
ما خوشحالیم ساخته، بعد ما نقد میکنیم، یعنی همون که شما رفیقیم
کمکش کنیم، همه یه بچه ها در
نمره قبولی میگیره به نظرم یوسف، و من منتظرم که فیلم بعدیش رو ببینم.
ایده جذابی بوده، بالاخره به ذهنش رسیده.
خیلی ممنونم محسن جان، خیلی ممنون،
زنده باشید عزیزم، خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما و محسن
ان شاء الله باز هم خدمتتون باشیم. بزرگوار. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.